اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. معاونت ملل متحد در امور افغانستان میگوید که ملل متحد خواهان پایان درگیری ها در افغانستان است. فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر یونما، روز شنبه گفت که منشی عمومی ملل متحد و رئیس یونما هر دو از آغاز 7 روزه کاهش خشونت در افغانستان استقبال کردند. بر اساس توافق میان ایالات متحده و گروه طالبان، سر از 12 شب جمعه به وقت افغانستان، کاهش خشونت در سرتاسر آن کشور برای 1 هفته آغاز شده است. نیروهای امنیتی پاکستان روز شنبه گفتند که 5 جنگجوی مظنون در یک حمله شبانه نیروهای امنیتی این کشور در حومه شهر پشاور کشته شده و 2 تن دیگر آنان در یک عملیات جداگانه بازداشت شدند. طاهرخان، افسر ارشد مبارزه با دهشت افغانی پاکستان، به اسوشیتد پرس گفت که این جنگجویان با یک گروه ممنوعه تعلق داشتند و نیروهای امنیتی از نزد آنان واسکت‌های انتحاری، ماشیندار و سایر سلاح را از میدان جنگ ضبط کردند. به گفته آقای خان، جنگجویان دستگیر شده مربوط تحریک طالبان پاکستان بودند. مقام‌ها در ایران مرگ 6 قربانی کرونا ویروس را در آن کشور اعلام کردند. با افزایش تعداد مبتلایان به این ویروس در ایران که 28 نفر می باشد و 6 نفر هم تلف شده است، حکومت آن کشور تمام برنامه‌های هنری و ورزشی را از امروز یکشنبه به مدت 1 هفته تعطیل اعلام کرد. مدارس در تهران و چند شهر دیگر نیز در روزهای یکشنبه و دوشنبه مسدود خواهد بود. در کره جنوبی شمار مبتلایان به کرونا ویروس به 433 نفر رسیده است و تا حال 3 نفر که مصاب به این ویروس بودند جان خود را از دست دادند. از جمع مریضان 17 نفر در کره جنوبی در حالت وخیم قرار دارند. در یک خبر دیگر، چند شهرک در شمال ایتالیا بعد از مرگ 2 نفر که مبتلا به کرونا ویروس بودند ارتباط با خارج را قطع کردند و مکاتب را مسدود نمودند. مقامات صحی ایتالیا اعلام کردند که 54 مورد دیگر ابتلا به ویروس جدید کرونا در آن کشور تشخیص داده شده است. بر اساس آخرین آمار، تعداد مبتلایان در چین 76288 مورد است که از میان آنها 2345 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری فارس خبر داد که مشارکت در انتخابات پارلمان ایران به کمتر از 42% رسیده که پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات پس از انقلاب اسلامی در آن کشور است. تلویزیون دولتی ایران شام شنبه نخستین نتایج قسمی انتخابات پارلمانی این کشور را به نشر سپرد. تا هنوز مقامات به صورت رسمی درباره چگونگی شرکت مردم در انتخابات چیزی نگفتند، اما صفحات تلویزیون حضور پررنگ محافظه‌کاران را در تهران نشان می‌دهد. در روز جمعه رای دهندگان گزینه‌های محدودی داشتند، زیرا بیش از 7000 نامزد احتمالی رد صلاحیت شدند که بیشتر آنان اصلاح طلب و میانه رو بودند. و یک سرباز ترکی روز شنبه در حملات نیروهایی که روسیه از آن حمایت می‌کند در ادلب کشته شد که شمار تلفات نظامی ترکیه را ظرف 1 ماه در سوریه به 16 نفر می‌رساند. افزایش تلفات ترکیه شاید یک توافق احتمالی برای کاهش خشونت‌ها در شمال غرب سوریه را با مشکل مواجه سازد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که به روز 5 مارچ با امتاهای روسی، آلمانی و فرانسوی خود غرض صحبت روی ادلب دیدار خواهد کرد. ترکیه هزاران سرباز و تجهیزات نظامی را در سرحدات خود با سوریه مستقر ساخته و در حال حاضر میزبان 7.3 میلیون مهاجر سوری می باشد و می گوید که دیگر قادر به نگهداری بیشتر از این نخواهد بود. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا جلب می کنم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. مشروع خبرها تقدیم شما شد. با حالا میپردازم به تقدیم گزارش این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. شماری از افرادی که خود از معلولیت رنج میبرند ابتکار عمل را در ولایت غزنی به دست گرفته و در مورد ازرار بیماری پولیو و اهمیت واکسین کردن برای مادران و اقشار مختلف جامعه آگاهی می دهند. آنان می گویند تلاش دارند تا تمامی مردم را از ازرار بیماری پولیو باخبر ساخته تا از فلج شدن اطفال خردسالشان جلوگیری شود. ماجبین نکزاد با جزئیات بیشتر از ولایت غزنی.
در ادامه مبارزه با بیماری فلج اطفال، این بار معلولین این ولایت نیز ابتکار عمل را به دست گرفته و در مورد اهمیت واکسین پولیو برای اقشار مختلف جامعه آگاهی می‌دهند. ناهید علیفی، مسئول انجمن زنان معلول در غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بدون کدام امتیازی به گونه داوطلبانه به والدین، ملا امامان مساجد، استادان مکاتب و مدرسه ها، خانواده ها و افراد دارای معلولیت در مورد اهمیت واکسین پولیو معلومات می‌دهند. خانم ناهید می‌گوید زنانی که همیشه از معلولیتشان در جامعه رنج می‌برند با وجود تمامی مشکلات تلاش دارند تا اطفال که نسل آینده کشور هستند از این بیماری نجات یابند.
ما از بزرگای قوم، مثلا از ملای ماما، اشورای مکتب، کلگیشان جمع میکنیم به خاطر آگاهی پولیو برازی آگاهی میدیم که همیا به سر نیمبر به مکتب در مدلسای شیرنخوری، مثلا در مدلسای مهمانی که میشه اینا که اشتراک میکنن در اگان جلسات که هستن، و اینا هم میگیم شما که رفتین مثلا یکتون در یک جای در مهمانی مورین کلگی زنا جمع هستن، این همی گپا رو برشان بزنین، زنا رو بگوین وادار بسازین شما تفلایتان واکسین کنین.
افزون به آن، به گفته خانم علیفی، در حدود 100 تن معلول در انجمن آنان عضویت داشته که 10 تنی از این معلولین از اثر بیماری پولیو معلول شدند. از سوی هم برخی از استادان مکاتب که در این برنامه شرکت کرده بودند میگویند آگاهی هایی که از سوی معلولین داده می شود مؤثر است، زیرا خود معلولین نیز از این ناحیه رنج میبرند. مملکت یک تن از استادان مکاتب:
آگاهی هایی که صرف معلولین داده میشه بسیار موثر است، خاطر که اونا همی رنج دیدن و فلج شدن. ما از آگاهی اینا همزی معلولین استفاده کرده طفلای خدا واکسین میگیم تا از فلج دائمی اطفال چی بشه نجات بیافه.
در همین حال شماری از فعالان حقوق زن در غزنی میگویند هر آن اقدامی که به خاطر محو پولیو از سوی هر فردی که صورت میگیرد قابل ستایش است. زهرا سرفراز، یک تن از فعالان حقوق زن در غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
هر کار و یا هر اقدامی که از طرف هر فردی از جامعه که به خاطر از بین بردن مرض پولیو صورت میگیرند برای ما واقعا قابل قدر است، بخصوص معلولین عزیزی که اقدام را روی دست گرفتن و مردم را از فواید واکسین پولیو با خبر میسازن، و خود معلولین هم که است یک درس است. وقتی ما معلولین میبینیم این برای ما یک درس است که باید اطفال خود حتما واکسین کنیم.
این در حالی است که از سال 2014 میلادی بدین سو هیچ واقعه مثبت پولیو در ولایت غزنی ثبت نشده است. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
در ادامه گزارش ها، مقام های اداره محلی بامیان میگویند که در سال جاری خورشیدی بیش از 1100 پروژه انکشافی در بخش های مختلف به ارزش 4,235,000,000 افغانی در این ولایت تطبیق و به بهره برداری سپرده شده است. اما باشندگان محل میگویند که آنان شاهد تغییرات چندانی در زمینه بهبود وضعیت زندگیشان نیستند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
اداره محلی بامیان میگوید که در سال جاری خورشیدی 1149 پروژه انکشافی به ارزش بیش از 4.2 میلیارد افغانی در سطح این ولایت تطبیق شده است. به گفته مقام های محلی بامیان، این پروژه ها که بخش اعظم آن شامل زیربنا می شود، در بخش معارف، احداث سرک ها، آب آشامیدنی صحی، فقر زدایی و بهبود زندگی روستانشینان در ولسوالی های مختلف بامیان اجرا شده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان در کنفرانس مطبوعاتی به رسانه ها گفت:
در مجموع در تطبیق 1149 پروژه انکشافی جمعاً 4.235 میلیون افغانی مصرف شده. 4.235 میلیون افغانی در سال گذشته در بخش، تنها در بخش انکشافی ما. بخش عادی که شامل معاش مامورین و سایر امتیازات عادی میشه، او بحث جداگانه که ما را در حساب نمیاریم.
والی بامیان افزود که از مجموع 1149 پروژه انکشافی هیچ یکی از آنان در سطح بامیان ناکام نبوده و به صورت کامل در سال جاری خورشیدی به پایه اکمال رسیده است. مقام های محلی بامیان میگویند که بخش بزرگی از این پروژه های انکشافی در ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان از طریق برنامه میثاق شهروندی تطبیق شده است. اما تطبیق این پروژه های انکشافی چه تأثیرات روی بهبود زندگی مردم بامیان داشته است؟ برخی از شهروندان و باشندگان بامیان میگویند که با توجه به میزان بلند نیازمندی مردم، تغییرات چندان بر بهبود زندگی آنان رونما نشده است. نبی امیری، باشنده ولسوالی پنجاب بامیان، و سید حبیب الله یوسفی، یکی از باشندگان ولسوالی ورسه این ولایت، میگویند:
در منطقه ما یک مکتب ابتدایی داره، این مال بشکشای میزی رفته و درس میخونه. هیچ گونه کمک ما خود، ما چندین دفعه پیشنهاد درخواستیم رو مردم آوردیم، در ریاست معارف دادیم، دیگه گم شدن، هیچ چیز ندیم. ما کدام چیزی تغییراتی که در طول این سال گفته باشه که آمده باشه برای مردم، ما هیچ گونه تغییرات ندیدیم. این که والی صاحب بر رقمی که گفته مربوط از وام میشه.
هر قدر پیش نمیزی که میآید منطقه خواهش میکنی، حضور میکنی، درخواستی آده، پیشنهاد آده که در ما یک کلینیک منجی بیار، حتی یک پایه انتن یاریبا یا از سلام یا دیگه مو یاد نداره که یعنی میاد در مو 50 افغانی رو کار کرده باشه.
اما اداره محلی بامیان تاکید دارد که در سال جاری بیشترین پروژه های انکشافی در مناطق مختلف از ولسوالی های ورس و پنجاب بامیان تطبیق شده است. مولوی محمد یوسف، عضو شورای ولایتی بامیان که باشنده ولسوالی کهمرد این ولایت است، میگوید:
ما به اصطلاح از حکومت محلی بامیان راضی نیستیم که همین دو ولسوالی که یک کاری به اصطلاح که مردم رضایت داشته باشه که کار شده باشه تا ونزه خوب نشده.
این عضو شورای ولایتی بامیان مدعی است که باشندگان ولسوالی سیغان این ولایت سال هاست که با کمبود آب آشامیدنی مواجه بوده، اما یک بند آب در این ولسوالی از سوی حکومت ساخته نشده است. مقام های محلی بامیان میگویند که در بودجه سال مالی 1399 خورشیدی به شمول پروژه های ملی چون سرک بامیان دره‌صوف، سرک بامیان دوشی و پروژه برق بامیان حدود 20 میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده است. بامیان از ولایت کم انکشاف یافته و فقیرنشین افغانستان است. پیش از این رئیس جمهور غنی در سفرهایی که به این ولایت داشت گفته بود که ولایت بامیان چندین دهه در زندان طبیعی جغرافیایی به سر برده، اما حکومتش تلاش میکند با احداث شاهراهای جنوب به شمال و شرق به غرب افغانستان این زندان را بشکند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. یک مقام سازمان جهانی صحت نگرانی خود را مبنی بر افزایش قضای ویروس کرونا در ایران ابراز داشته و آن را نشانه ای از وخامت اوضاع در جهان خوانده است. مقام های صحت عامه ایران روز شنبه مرگ پنجمین فرد مبتلا به کرونا ویروس را تایید کرده، گفته است که این فرد در میان ده واقعه تازه تایید شده این ویروس در آن کشور است. تا کنون 28 واقعه مثبت کرونا ویروس در ایران تایید شده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. گزارش ها می رساند که تعداد قضای ابتلا به کرونا ویروس در ایران در مقایسه با چین سریع تر بوده است. اما تدرس ادهانوم گبریوس مسئول سازمان جهانی صحت در مورد شمار قضای این ویروس در خارج از چین ابراز نگرانی کرده است. مقامات صحت عامه ایران روز شنبه مرگ پنجمین فرد مبتلا به کرونا ویروس را تایید کرده گفتند که این فرد در میان 10 واقعه تازه تایید شده این ویروس در ایران است. افراد مصاب به کرونا ویروس در 4 شهر ایران به شمول قم و تهران تحت تداوی قرار گرفته و از قبل کمبود ماسک و مایع ضد عفونی دست در بسیاری از دواخانه های آن کشور به چشم خورده است. تدرس ادهانوم گبریوس مسئول سازمان جهانی صحت در مورد می گوید
There is a case which is linked to Iran now in Lebanon. This is a 45 years old woman.
یک قضیه کرونا ویروس در لبنان گزارش شده که به ایران ارتباط می‌گیرد. او یک زن 45 سال است و همه اینها در واقع بسیار نگران کننده می باشد. بنابراین آنچه من معتقدم هنوز زمینه‌ها و فرصت‌های وجود دارد.
آقای گبریوس با کشورهای جهان تاکید می‌کند که تا در مقابله با کرونا ویروس دست به کار شده و اقدامات لازم را اختیار کنند. در حال حاضر در 30 کشور جهان کرونا ویروس گزارش شده است و کم از کم 18 تن در خارج از چین جانهایشان را از دست دادند. در خارج از چین، کره جنوبی بیشترین وقایع این ویروس را شاهد بوده است. این در حالی است که اسرائیل و لبنان نیز تازه‌ترین وقایع مثبت کرونا ویروس را تایید کردند. آقای تدرس تاکید می‌کند که زمان آن رسیده است که باید همه با هم کار کرده و سازمان جهانی صحت یا WHO اقدامات جهانی را تنظیم می‌کند تا این ویروس از بین برود.
The measures China and other countries have taken.
اقدامات گرفته شده در چین و سایر کشورها با ما فرصت داده است تا در مقابل پخش این ویروس مقابله کنیم. ما نباید به عقب نگاه کرده و تأسف کنیم که ما در استفاده از فرصت‌ها مبنی بر مبارزه با این ویروس که حالا در دست داریم ناکام بوده‌ایم.
سازمان جهانی صحت تلاش دارد تا جلوه گسترش کرونا ویروس را در کشورهای در حال انکشاف بگیرد. این سازمان همچنان تلاش می کند تا سیستم فرسوده صحی در کشورهای آفریقایی و مناطق آسیب پذیر را بهتر سازد. مصر یکی از کشورهای قاره آفریقاست که در آن قضیه کرونا ویروس تایید شده است و سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که در چند کشور دیگر آفریقایی قضایای این ویروس آزمایش شده و گزارش ها می رساند که نتایج آن منفی بوده است. این در حالی است که آمار تلفات ناشی از ابتلا به کرونا ویروس در چین روز شنبه به 2345 تن رسید و مقامات صحت چین آمار افراد مبتلا به این ویروس را 76288 نفر گزارش دادند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سر از روز دوشنبه اداره ترامپ مهاجرین را به اساس احتمال ممکنه تکیه بر استفاده از کمک‌های عامه مورد بازپرسی قرار می‌دهد. منتقدین آن را آزمایش ثروت به اساس تبعیض نژادی توصیف می‌کنند. حکم بار دوش چراغ سبز ماه گذشته از سوی سر محکمه ایالات متحده در مورد این موضوع حکمی است که در انتظار تصویب نهایی بوده و بالای اتباعی خارجی کم عاید که خواهان دریافت ویزای مهاجرت و یا اقامت دائمی در ایالات متحده می باشند تاثیرگذار خواهد بود. گزارش دیتا دونیلا خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل در مورد بشنوید.
حکم صادره جدید به قنصل ایالات متحده یا افسران مهاجرت اختیارات وسیع می دهد تا درخواست متقاضیان ویزه یا اقامت دائمی را به اساس دریافت کمک های حمایوی به اشکال پول نقد یا امتیازات معیشتی یا هم امکان دریافت چنین حمایت ها با داخل شدن در ایالات متحده مسترد نماید. منتقدین این اقدام را آزمایش ثروت خوانده که تنها مردمانی را که وضعیت مالی ضعیفی دارند نشانه قرار می دهد. مارک گرینبرگ از اینستیتوت پالیسی مهاجرت میگوید
People who have higher incomes are less likely to be at risk. People who have more assets are less likely to be at risk. And
مردمی که از ثروت بیشتر بهره دارند کمتر خطر آنان را تهدید می کند، ولی آنهایی که در اصل از تعلیم کمتر بهره دارند یا دارای خانواده های بزرگتر هستند یا عایدات کمتر دارند بیشتر در معرض تهدید رد شدن و اساس این آزمایش ثروت قرار می گیرند.
مارک گرینبرگ می گوید متقاضیان از کشورهای نادار غیر سفید پوست بیشتر در معرض خطر مسترد شدن درخواست ویزا یا اقامت دائمی ایالات متحده که کارت سبز نیز نامیده می شود قرار می گیرند.
The likelihood of having negative factors was much greater for recent green card holders from Mexico or Central America.
احتمال فاکتورهای منفی در قضیه دارندگان کارت سبز در میان اتباع مکزیکو و امریکای مرکزی نسبت به کشورهای اروپایی، استرالیا و نیوزیلند خیلی زیاد می باشد.
اما حامیان حکم باردوش ادهام تبعیض نژادی را رد می کنند. مایک هول از هریتیج فاندیشن می گوید
It's a neutral rule that applies to everyone of every color, whether you're white, green, brown, yellow, or you're from any country, the same. If you're a well-off person of one race from one country,
این حکم بی‌طرفانه است که در مورد هر کس از هر رنگ، نژاد و هر کشوری به طور یکسان تطبیق می شود.
توقع می رود با تطبیق حکم جدید پذیرفته شدن درخواست متقاضیان ویزا و اقامت دائمی در ایالات متحده کاهش یابد. قرار ذکر وزارت امنیت داخلی ایالات متحده چانس ویزه مهاجرت برای کسانی بهتر شود که بتوانند ثبوتی را در مورد دارایی ها، عایدات، داشتن ثروت، بیمه صحی خصوصی، آفر استخدام در ایالات متحده و یا تعهد حمایت مالی از سوی کسانی که در ایالات متحده اقامت دارند پیش کنند. برخی در تعمیل این حکم صرفه‌جویی در مخارج وجوه مالی و بهتر شدن بازار کار را برای کارگران آمریکایی پیش بینی می کنند. شرکت های بزرگ ایالات متحده این حکم را بیهوده توصیف کرده و آن را برای استخدام کنندگان این کشور که می خواهند مغزهای متفکر بین المللی را استخدام کنند مشکل زا می دانند. تطبیق این حکم بعد از آن صورت می گیرد که از قول مک ملوانی آمر دفتر مدیریت و بودجه در اداره ترامپ گفته شده است که ایالات متحده نیاز مبرم به مهاجران قانونی دارد. این پالیسی سر از روز دوشنبه در تمام ایالات به جز الانویز که در آن این حکم به اساس تصمیم محکمه فدرال در حال تعلیق است تعمیل خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا روی موج 100.5 FM. گروه طالبان در مذاکرات اخیر خود با ایالات متحده اعلام کرده که آماده ای کاهش خشونت برای پیشرفت روند سال افغانستان است. این در حال است که مردم و حکومت افغانستان هر دو خواهان یک آتش بس کلی هستند. همکار ما لیلما حبیب عظیمی در مصاحبه‌ای که با تمیم آسی رئیس مرکز مطالعات صلح و جنگ افغانستان داشت در مورد این که چرا طالبان در عوض آتش بس متعهد به کاهش خشونت شدند صحبت نموده که با سخنان آقای آسی آغاز می شود.
طالبان با آتش بس تن دارن، کاهش خشونت ها را به نام آتش بس محدود و آتش بس نا اعلام شده و همچنان به نام آتش بس منفی یا صلح منفی هم میگن. طالبان با کلمه آتش بس از نقطه نظر سیاسی مشکل داشتن، بنان نامش آتش بس نماندن، نامش کاهش خشونت ماندن و کاهش خشونت اساسا نموی آتش بس نا اعلام شده است. و همون قسمی که میبینیم سر از 12 بجه شب گذشته به این قسمه یکی دو حمله ایره که انجام دادن، کوران میگن که او را قماندان های تحت کنترولشان نیسته، اونا عملات انجام دادن. طالبا کدام حمله بزرگی در سراسر افغانستان نکردن. اما بحث کلیدی به این قسمتی است که ما در این هفته کاهش خشونت ها یا آتش بس اعلام شده که قرار داریم، چطور بتانیم ربط بتیم به آتش بس دائمی و گفتگوهای بین الملل افغانی کو زمینه ساز یک صلح دائمی در افغانستان باشد که او برمیگرده با مدیریت حکومت افغانستان به خواستای سیاسی امریکا و طالبان. من در اون قسمه که شما در روزنامه نیویورک تایمز خط آقای سراج اخوانی را خواندید، معاون طالبان و رئیس شاخی کمیسیون نظامی شد، تا طالبا در اونجا حد اقل آقای سراج حقانی از آدرس طالبا بسیار با وضاحت میگه که ملاحظ اطلاح خان و شخص آقای سراج حقانی و همچنان طالبا دیگه حاضر هستند که با اطراف مختلف سیاسی افغانستان بشینند و روی یک نظام جدید صحبت کنن و گفتگوهای بین الافغانی رو شروع کنن و در او نامه همچنان که در نیویورک تایمز چاپ شده به وضاحت میگه که ما دیگه نمیخواییم که افغانستان نقطه جنگ باشه یا نقطه تقاطع منافع جنگی کشورهای مختلف باشه، افغانستان باید نقطه همکاری باشه، که یک گفتگوی بسیار نیک است از آدرس شخص مثل سراج حقانی که مسئول عملات متعدد است و این آدم باید به فال نیک بگیره. روایی همچنان بای فضی میشه که حسن نیت در اطراف مختلف منازعه افغانستان زیاد شد به خاطر سال.
آیا به نظر شما تا وقتی که نیروهای امریکایی در افغانستان حضور داشته باشند صلح دائمی و آرامش پایدار ایجاد خواهد شد یا خیر؟
خب اگه من خلاصه برتان بگویم،
بله،
اساسی باید کاهش خشونت ها بره به طرف یک آتش بس چی محقت چی دائمی،
بله،
و باز بعد از او طالبا باید امرای حکومت افغانستان بچینند و گفتگوهای بین الافغانی نتیجه بده بر یک توافقنامه در حقی که نظام بعدی چی رقم یک نظام باشد و جنگ کلان در افغانستان ختم شد و باز بعد از او ما شاید از این باشیم یک جنگ دیگه در افغانستان به حالی او یک جنگ بخاطر از یک اقتدار طالبا نخواد به توافق کند،
بله،
و بعد از یک سلسله عناصر استخباراتی به جنگ دوام پیدا کنند. منتها جنگ کلان و خونریزی کلان در افغانستان ختم میشه و باز بعد از او ما یک سلسله خشونت های به میزان پایین خواهد داشتیم در افغانستان، یعنی توافق صلح با طالبا یک شبه همه چیز ختم نمیکنه جنگ در افغانستان، ولی جنگ عظیم ختم میکنه، جنگ کوچک میمونه و جنگ کوچک رو طالب حکومت میشه که مشخص سرش کار کنه.
بله.
اما زمان از این رسیده که سر صلح سرمایه گذاری کنیم، زمان جنگ فکر کنم ختم و افغان ها کافی 40 سال است که خون میتن و زخمی میتن و قربانی میتن، او را باید نقطه پایان باشه.
تنها راه نجات افغانستان در شرایط بحرانی چیست؟ آیا مذاکرات بین الافغانی میتونه ضامن صلح و ثبات در کشور جنگ زده افغانستان باشه؟ قدرت های خارجی و کشورهای همسایه که در افغانستان نفوذ دارند چی نقش را باید ایفا کنند و تا چه حد نقش آنها حائز اهمیت است؟
متاسفانه جغرافیای افغانستان یک جغرافیای تنش‌زاست و همگی میخواهند منافع خود را رعایت کنند و شمول همسایه دور و نزدیک و قدرت های بزرگ. همسایه های نزدیک ما افغانستان و افغان ها باید از این که باید متحد شدن، باید با همسایه ما روی یک دیالوگ و روی یک مذاکره داخل شوند که چطور بتانن منافع مشروع از اونا رو و منافع مشروع افغان ها رو در خاک از اونا و همچنان منافع مشروع از اونا رو در خاک ما روی یک میکانیزم دیپلماتیک و با عزت حفظ شود که باز ما بتانیم اما توازن قوا را حفظ کنیم. در غیر از صورت اونا برای سالهای متعدد افغانستان مداخله خواب کردن و از طریق گروه نیابتی خود افغانستان را بی‌ثبات ساختن و همی به این شکل با قدرت‌های بزرگ. متاسفانه ما در افغانستان منافع قدرت‌های بزرگ داریم و اگه او منافع را تامین نکنیم، اینمی طالب سبا یک نام دیگه میگیره، فردا و بازو پدیده یک نام دیگه را خواهد گرفت و اینمی بازی و اینمی جنگ و حبا و قبا و چهرهای مختلف در سالهای آینده به خاطر از اینکه ما یک نظام ضعیف داریم ظهور خواهد کرد و این جنگ ادامه خواهد کرد و از افغان ها و از خاک افغانستان به خاطر منافع بیرونی استفاده خواهد شد. بنابراین قدم اولی که افغان ها بین خود اتحاد کنند، افغان ها بین خود توافق داشته باشند، بعد با همسایه ها روی یک توافق برسند روی منافع مشروع دو طرف، البته هم از افغان ها هم از همسایه ها با قدرت های بزرگ. بعد از اینکه ما متحد شدیم ما میتونیم با دیگرها جور بیاییم، با خارجی ها روی منافع و روی گفای بزرگ. بران رای حل معضل فعلی افغانستان صلح هست، اجماع افغانی است، بعد از یک اجماع منطقوی است و باز بعض از یک اجماع بین قدرت های بزرگ است. در غیر از صورت ای جنگ با شعرهای مختلف و این باید مختلف ادامه خواهد پیدا کرد.
شنونده های محترم، این بود داشتهای بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.